بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 44 سوره بقره آیات 260 تا 264. در بخش پایانی سوره بقره به عرض رسید که میتونیم این آیات رو با روی کرده جامعه سازی مورد تأمل و تدبر قرار بدیم. در بحث جامعه سازی، خب جایگاه توحید در جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفت به عنوان یک امر زیرساختی، اینکه جامعه اسلامی جامعه است موحد که بر اساس یکی کردن اراده های انسانی در طول اراده خدای متعال میخواد یک جامعه اسلامی رو بنا بکنه. این اراده ها از سطح جهانبینی تحت تأثیر توحید سرریز میشه در حوزه مناسبات اخلاقی و یک اخلاق فاضله‌ای میان شهروندان و نهادهای اجتماعی شکل میگیره و نهادهای مختلف بر اساس این جهانبینی و مناسبات اخلاقی شکل می گیرند و بعد از سطح مناسبات اخلاقی میاد در مناسبات ظاهری و رفتاری و حقوقی و قانونی و فقهی متجلی میشه. بر این اساس هست که خانواده در جامعه اسلامی همین زیرساخت رو داره، یعنی از توحید بحث شروع می شد تا می اومد تو ساعت اخلاق و بعد می اومد تو ساعت مباحث حقوقی. اقتصاد در جامعه اسلامی هم به همین ترتیب هست. نیروهای مسلح و نهادهای نظامی و انتظامی هم همینطورند. نهاد تعلیم و تربیت به همین شکل، نهاد بهداشت به همین شکل هست و الی آخر. ما به مناسبت بحث آیت الکرسی مجدداً برگشتیم به بحث توحید و آشنا شدن بیشتر با خدای متعال و اینکه خدا حی است و قیوم است، هم زنده است هم زندگی بخش است، هم قیومی است که خودش به چیزی قائم نیست و هم قیومی است که دیگران در بود خودشون به او قائم هستند. در این جهت اومد متذکر شد که الله یار و یاور مؤمنان، ولی مؤمنان هست و کسانی که به جهانبینی توحیدی آراسته میشن خدا ولی اینها هست و اینها رو از ظلمات خارج میکنه به سوی نور. اینها قلبشون نورانی میشه، زندگیشون نورانی میشه، نهاد خانواده‌ای که تشکیل میدن نورانی خواهد بود، جامعه‌ای که تشکیل میدن نورانی خواهد بود. در این گونه جوامع از رذایل اخلاقی، دروغ و غیبت و تهمت دیگه خبری نیست، از بدعهدی و بدقولی خبری نیست، از نقض قوانین که در تعبیر قرآنی فسق میشه خبری نیست، از شرک و طاغوت و بت‌پرستی خبری نیست. اما در جوامع غیر توحیدی اونجا طاغوت حاکم هست و طاغوت هم مقامش اینه که انسانها رو از نور خارج بکنه و وارد انواع و اقسام ظلمتها بکنه که ظلمت و مخت با ظلم آغشته هست دیگه. بزرگترین ظلم شرکه تا میاد به ظلم در ساحت اخلاق و در ساحت رفتارها که مباحث روبنایی رو در پیش داره. شما اینجا فسق و نقض قوانین و مقررات و اینها رو میبینید. برای تبیین عینی توحید سه تا نمونه ذکر کرده که ما دو نمونه رو در جلسه قبل خوندیم. یک نمونه مواجهه حضرت ابراهیم سلام الله علیه با نمرود بود که بحث حیات و ممات مطرح شد و اینکه خدای متعال قدرت حیات بخشیدن رو داره ولی طاغوت ها خب چون این قدرتی ندارن. مثال دومی که مطرح شد در آیه 259 اون هم باز از نمونه های تجلی قدرت حیات بخشی خدا بود. در آیه 260 که آیه اول از صفحه 44 هست و در این جلسه در محضر این آیه شریف هستیم، اینجا باز یک نمونه دیگری از قدرت حیات بخشی خدای متعال بیان میشه و خدای متعال در این آیه که بحثی هست از زبان حضرت ابراهیم در گفتگوی با خدا مطرح شده و اتفاقی که افتاده، ما رو متوجه معاد میکنه. در این آیه پرسشی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه از خدای متعال داره، پرسش از کیفیت زنده کردن مردگان در قیامت هست. سوالش اینه که کیف تحیی الموتا، یعنی حضرت ابراهیم در اصل حیات که مشکلی نداره، این رو میدانه که خدای متعال انسانها رو در روز قیامت زنده خواهد کرد، مبعوث خواهد کرد، بر خواهد انگیخت، اینو بهش اعتقاد داره، اما کیفیتش رو نمیدونه. از خدای متعال میخواد که این کیفیت رو بهش نشون بده، لذا خدا ازش سوال میکنه که مگه تو ایمان نداری به این مسئله؟ میگه چرا، ایمان دارم، ولکن لیطمئن قلبی، که بعد خدای متعال بهش یه دستوری میده، میگه تو این کار رو انجام بده، خودت کیفیت رو هم متوجه میشی. خب من آیه رو تلاوت میکنم بعد ترجمه میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. یاد کن زمانی رو که ابراهیم گفت به خدای متعال، اینجور خطاب کرد: رب ارنی کیف تحیی الموتا، پروردگار من نشان بده به من چگونه زنده میکنی مردگان را. پس پرسش روی چیه؟ کیف، کیفیت، نه اصل زنده کردن. قال، خدای متعال فرمود اولم تؤمن، آیا ایمان نیاورده ای؟ قال بلا، قال یعنی ابراهیم گفت بلا، چرا، ایمان آوردم، ولکن لیطمئن قلبی. این پرسش از کیفیت و اینکه کیفیت زنده کردن مردگان چگونه هست از باری تعالی برای این هست که قلب من آرام بگیرد و مطمئن بشود. خب اینجا مفسران عزیز مباحثی رو مطرح کردن که اگر خواستید مخصوصاً به تفسیر تسنیم میتونید مراجعه بفرمایید یا دیگر تفاسیری که هست، که یقینی که برای انسان ایجاد میشه مراحل مختلفی داره. گاهی یقین ما در حد علم الیقین هست، گاهی در حد عین الیقین هست، گاهی در حد حق الیقین میشه. در واقع اینجا خواسته حضرت ابراهیم سلام الله علیه از خدای متعال این هست که این یقینش رو از ساحت و سطح علم الیقین و عین الیقین ارتقا بده به حق الیقین، یعنی بحث ارتقاء مراتب یقین حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست. خب قال، خدای متعال فرمود شما 4 پرنده رو انتخاب بکن، اینها رو باهاشون مانوس بشو که با تو مانوس بشن، اهلی بشن، تو رو بشناسن، بعد اجزای اینها رو بر چند تا کوه قرار بده و اینها رو بخوان به سمت خودت، ببین اینها چطور شتابان به سوی تو میان. میخواد بگه که زنده کردن مردگان هم برای خدای متعال همینطوره. قال خدای متعال فرمود فخذ اربعه من الطیر، ابراهیم بگیر چهار تا پرنده را، فسرهن الیک، اینها رو متمایل بکن به سوی خودت، سرهن یعنی با اینها انس بگیر که اینها متمایل بشن به سوی تو، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، سپس قرار بده بر هر کوهی پاره ای از اونها را، منهن جزءا یعنی یه جزئی از اون پرندگان رو. حالا اینجا بر اساس روایاتی که هست و مباحثی که آمده گفته شده که مقصود اینه که یعنی این چهار پرنده رو شما بعد از اینکه باهاشون مأنوس شدی، رفیق شدی، دوست شدی، اینها رو ذبح بکن، گوشتاشون رو در هم بیامیز و سر چهار تا کوه بگذار. در خود متن آیه چون این چیزی نیست، ولی به حال این گفته شده. بعضی هم سرهنه رو به این معنایی که من گفتم نگرفتن، گفتن سرهنه یعنی پاره پاره کن اونها رو، منتها خب این با الیکه جور در نمیاد، همونطور که صاحب تفسیر تسنیم استاد ما علامه جوادی عاملی هم فرمودن، این سرهنه الیک یعنی اونها رو به خودت، به سوی خودت متمایل بکن، اینها با تو مأنوس بشند. ثم ادعهن یأتینک سعیا، بعد بخوان اینها رو ببین که چطور شتابان به سوی تو می آیند. وعلم ان الله عزیز و حکیم، بدان که خدا هم قدرتمنده و هم حکیمه، کارها رو از روی حکمت انجام میده. این اوصافی که از خدای متعال در پایان آیات میاد معمولا اشاره داره به تعلیل مطلبی که گفته شده، یعنی خدا چگونه مردگان را زنده می کند، با قدرت خودش و با حکمت خودش. خدا قدرتمند است، هر کاری که حکمتش اقتضا بکنه می تونه انجام بده. خب اینجا بخش دیگری از مباحثی که به توحید و معاد اشاره داشت به پایان رسید. ما وارد یک بحث جدیدی میشیم به لحاظ البته تفصیلی که داره، بحث انفاق هست. ما درباره انفاق از اول سوره بقره تا اینجا در مواردی این بحث انفاق رو داشتیم. در خود آغاز سوره یکی از ویژگی هایی که برای متقین ذکر شد همین بود که ینفقون، متقین کسانی هستند که اهل انفاق هستند. آیه سوم سوره مبارکه بقره همین بود، و مما رزقناهم ینفقون. خب در آیات بعدی هم این بحث انفاق بود، اما بحث تفصیلی انفاق اینجا مطرح شده، یعنی از آیه 261 تا آیه 274 بحث انفاق هست. بعد از بحث انفاق بحث ریا، بحث ربا مطرح میشه که درست ضد انفاق هست. یعنی در واقع ما اینجا به لحاظ عرض کردم بحث جامعه سازی داریم این آیات رو نگاه میکنیم، دو نوع جامعه رو ترسیم میکنه. یک جامعه، جامعه اسلامی هست که در جامعه اسلامی اقتصادش اقتصاد سالمیه، رفتارهای اقتصادی مردم رفتارهای اقتصادی سالمیه، مردم موحدن، مردم خدایی هستند، خداگرا هستند، خدا نگر هستند، بینش الهی دارند، اخلاق توحیدی و فضیلت گرا دارند، رفتارهاشون مطابق دستورات خدا هست. یک چنین جامعه ای به لحاظ رفتارهای اقتصادی هم میشن انفاق کننده. البته چنان که حالا خواهیم گفت انفاق در اصل هم وجه توحیدی داره، هم وجه اخلاقی داره، هم وجه رفتاری داره، مثل همه رفتارهای اسلامی. یعنی کسی که موحده از اون چه که خدا بهش روزی کرده به دیگران هم میدهد، حالا گاهی ایثار میکنه، گاهی انفاق میکنه، گاهی هدیه میده، انواع اقسام. به هر حال انفاق البته گفتیم معنای وسیعی داره، در جلسات گذشته اشاره شد هم انفاق مالی داریم هم انفاق جانی داریم. کسی که در راه خدا جهاد میکنه داره جان خودش رو انفاق میکنه، مال خودش رو انفاق میکنه، حتی انفاق با عفو. گفت قل العفو، پرسیدن از حضرت که چه انفاق کنیم، فرمود قل العفو، بگو عفو. عفو گفتیم معانی خیلی زیادی داره، از عفو کردن یک برادر ایمانی، خواهر ایمانی گرفته تا اینکه ما مرغوب ترین بخش اموال خودمون رو یا جان خودمون رو بخوایم در راه خدا انفاق بکنیم. روبروی این یک جامعه طاغوتیه، یک جامعه که از یک اقتصاد ناسالم برخورداره، به لحاظ زیر ساختها توحید درشون یا نیست یا با شرک آلوده شده، اخلاق فاضله اونجا نیست، حرص حاکمه، طمع حاکمه، بخل حاکمه. در یک جامعه غیر توحیدی رفتارهای اقتصادی مردم هم رفتارهای اقتصادی ناسالم خواهد بود، بیمارگونه خواهد بود. در یک جامعه ناسالم از مشکلات اقتصادی مردم قشر سرمایه‌دار و ثروتمند سوء استفاده می‌کنند و می‌خوان با ربا گرفتن از اونها باز هم به اون شکاف اقتصادی دامن بزنن و اون شکاف رو گسترده تر بکنن. یعنی به جای اینکه سرمایه‌داران جامعه بیان یه قدمی بردارن برای کاهش آلام و رنج‌ها و مصائب مردم، اون شرایط رو شرایطی می‌بینن که ازش می‌خوان سود کسب بکنن. یعنی رابطه مردم در یک جامعه ناسالم از نظر اقتصادی می‌بینی رابطه صید و صیادی شده، میخوان صید خودشون رو به دست بیارن، در حالی که در یک جامعه اسلامی رابطه صید و صیادی نیست، بلکه رابطه برادران و خواهران ایمانیه که هرگاه کسی دچار مشکل میشه بقیه میخوان بیان کمک بکنن و مشکل او رو برطرف بکنن. اگر این مشکل با مسائل مالی حل میشه، خب میخوان انفاق کنن و مشکلش رو حل بکنن. این دوتا شاخصی که اینجا مطرح شده از مهمترین شاخصها در جامعه سازی اسلامی و غیر اسلامیه. یک جامعه اسلامی جامعه ایست مبتنی بر انفاق و یک جامعه غیر اسلامی جامعه ایست مبتنی بر ربا. خب ما اول آیات انفاق رو میخونیم از 261 تا 274، بعد به بحث ربا اشاره خواهد شد. خب پس ما اینجا متوجه شدیم که حکمرانی اسلامی، جامعه سازی اسلامی، دولت سازی اسلامی باید ناظر به تشویق انفاق در جامعه و حذف زمینه‌های بخل باشه. انفاق در یک جامعه رشد نمی‌کنه مگر اینکه اخلاق رشد بکنه. اخلاق فضیلت مدار در یک جامعه رشد نمی‌کنه مگر اینکه توحید در اون جامعه رشد بکنه. یعنی توحید باید سرریز بشه از عرصه اعتقادات و جهان بینی و عرصه اخلاق، و از عرصه اخلاق که ملکات باطنی رو شکل میده به عرصه رفتارها و ظواهر. حالا این آیات رو با هم میخونیم انشاءالله و پس از اتمام یک جنبندی هم خواهیم داشت. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. خب در این آیه پاداش انفاق رو داره ذکر میکنه که کسی که انفاق میکنه این زمینه وجود داره که حتی خدای متعال تا 700 برابر هم بهش پاداش بده. ملاحظه بفرمایید، و بلکه دو چندان بکنه این رو. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، داستان کسانی که انفاق میکنند اموال خودشون رو، اموالهم یعنی دارایی های خودشون رو، نه دارایی دیگران رو، نه پول بیت المال رو، نه چیزی که مالکش هست، حقوق گرفته، دسترنج خودشه، کشاورزی خودشه، ببینید اموال هم، چیزی رو که مالکیتش به خود اینها تعلق داره انفاق میکنند فی سبیل الله، در راه خدا، یعنی قصدشون هم قصد غربته، قصد ریا نیست. پس انفاق باید فی سبیل الله باشه تا بهش بشه گفت انفاق. مسئله اینها، داستان اینهایی که از دارایی های خودشون در راه خدا انفاق میکنند، که مثل حبته، مانند داستان کسیه که دانه ای رو، حبته انبتت سبع سنابل، حالا کسی نگفته، مانند داستان دانه است که انبتت سبع سنابل، که از این دانه هفت خوشه بروید، فی کل سنبلتن معت و حبه، که در هر خوشه هم صد دانه باشه. ببینید یه دونه، یه مثلا دانه گندم در زمین شما بکارید، از این دانه گندم هفت خوشه در بیاد، در هر خوشه هم صد دانه باشه، یعنی یه دونه میشه 700 دونه. اینجوری مسئله کسانی که اموال خودشون رو در راه خدا انفاق میکنن اینجوریه، یعنی شما یه دونه میدی، 700 دونه در قیامت تحویل میگیری. والله یضاعف لمن یشاء، تازه خدا دوچندان میکند برای کسانی که میخواهد، یعنی بستگی داره به درجه اخلاص شما. اگر اخلاصتون خیلی خیلی بالا باشه، چه بسا دو برابر این هم بشه، یعنی 700 تا بشه 1400 تا. والله واسع علیم. خب چطور خدا دوچندان میکنه؟ به خاطر اینکه خدا هم واسعه، گشایشگره، مثلا محدودیتی برای خدا وجود نداره، میتونه هر چقدر که بخواد به شما پاداش بده. هم علیمه، دانا هست، میدونه که هر کسی با چه نیتی انفاق کرد، این در راه خدا بود، ریاکار بود، چگونه بود. ریاکار اگه باشه که هیچی، اون ثواب نداره بلکه عقاب داره، ولی اگر با اخلاص باشه، فی سبیل الله باشه، خب پاداش زیادی پیدا میکنه. پس اینجا فهمیدیم که چقدر ثواب داره یک انسان موحد. خب 100% خدا رو قبول داره و به حرفهای خدا اطمینان و اعتماد داره، بنابراین بر اساس این اعتقاد اینها مسابقه خواهند داد در انفاق کردن و حل مشکلات جامعه. البته در ادامه خواهیم گفت که انفاق هم باید متوجه اولویت ها باشه، یعنی وقتی کسی میخواد از اموال خودش در راه خدا انفاق بکنه، باید به اولویت ها توجه بکنه، این انفاق باید متوجه اولویت ها بشه. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذن والله غنی حلیم. خب در این دوتا آیهی که خوندم شیوه انفاق بیان میشه. در اون آیه قبلی پاداش انفاق بود که اگر شما انفاق بکنید این میتونه تا 700 و بلکه تا دو برابر 700، یعنی 1400 برابر باعث بشه که خدا به شما پاداش بده، و خب چه کسیه که از این پاداش استقبال نکنه. این آیات، یعنی آیات 262 و 263 درباره شیوه انفاق و آسیب شناسی انفاق هست. میخواد بگه انفاقی این پاداش رو داره که اولا در راه خدا باشه، ثانیا منت و اذیت در پی اون نباشه، هی طرف به رخ اون کسی که بهش انفاق کرده نکشه، اگه من نبودم تو الان از بین رفته بودی، اگه من اون پولو بهت نداده بودم چنین شده بود، اگه من نرسیده بودم چنین شده بود. این منت کردن و اذیت کردن اون کسی که ما بهش انفاق کردیم، این باعث میشه که کلن این ثواب ما بپره. حالا در آیات بعدی باز این رو بیشتر توضیح میده، البته اینم درجات داره که چقدر طرف منت بگذاره، اذیت بکنه. و میگه اگر هم یه وقت نمیخواید به کسی انفاق بکنید، خب باهاش درست حرف بزنید، با مهربانی صحبت بکنید. اگر هم احیانا او یه تندی در کلامش بود و با درخواستی که از شما میکنه باعث رنجش شما شد، شما ببخشیدش. یعنی هی این بحث میخواد انسجام رو، محبت رو، رفاقت رو، دوستی رو در میان مردم افزایش بده. و میدونید که جامعه سازی اگر ملاتش ملات ارزش‌های مشترک باشه، قوی‌ترین جامعه سازی‌ها خواهد بود. ضعیف‌ترین جامعه سازی‌ها جامعه سازی‌هایی که مبتنی بر عامل همبستگی عصبیت یا عامل همبستگی مبتنی بر سود و منافع و لذایذ مشترک باشه. اما اگر عامل همبستگی ارزش‌های مشترک باشه، فضائل باشه، توحید باشه، این میشه جزء قوی ترین همبستگی های اجتماعی. الذین ينفقون اموالهم، اونهایی که انفاق میکنند دارایی های خودشان را، فی سبیل الله، در راه خدا. این فی سبیل الله بالا بود، اینجا هم تاکید شد، این نشان دهنده اهمیت نیت انفاق کننده است. یعنی ریا نمیخواد بکنه، کسی که ریا بکنه این بدا به حالش. نه، فی سبیل الله، میخواد در راه خدا انفاق بکنه. ثم، سپس، یعنی بعد از انفاق در راه خدا، لا یتبعون ما انفقوا من ولا اذا، به دنبال این انفاقی که کردند منت و اذیت روا نمیدارند نسبت به افراد. در پی این انفاقی که کردن منت و اذیتی درباره اون کسانی که بهشون انفاق کردن اینا نخواهند داشت، ندارن، منت نمیگذارن سر اون کسانی که بهشون انفاق کردن، اذیتشون نمیکنن. کسانی که این دوتا شرط رو در انفاق رعایت بکنن، یک، انفاقشون در راه خدا باشه، دو، به دنبال انفاق منت و اذیت نیاد، لهم اجرهم عند ربهم، اینها براشون پاداشی خواهد بود، عند ربهم، نزد پروردگارشان. چقدر زیباست ها. ببینید در قرآن کریم دو تا اصطلاح داریم، یکی میگه اندکم، یکی میگه اندالله. میگه و ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، اون چی که پیش شما باشه این از بین میره، ولی اون چی که پیش خدا باشه این باقی میمونه. کسی که انفاق نمیکنه، مثلا پولها رو تو بانک نگه میداره، بعد از دنیا میره، خب این موند و در اختیار وراثه و تقسیم میکنند و بالاخره استفاده میکنند. اما اگر این بخشی از این اموال خودش رو انفاق کرده بود، خب این انفاق که میکنه اگه فی سبیل الله باشه، بدون منت و اذیت باشه، میگه این میره پیش خدا. وقتی پیش خدا رفت میمونه، وقتی طرف وفات کرد روحش از این دنیا منتقل شد به اون دنیا، اونجا این ثواب رو میبینه، چون پیش خدا هست دیگه، پیش خدا که باشه که از بین نمیره. لهم اجرهم عند ربهم، چقدر هم داره، یعنی خود اینها، برای اینها اجرشون، پاداششون، این در رب بهم، نزد پروردگارشونه، مطمئن، جای پاداش اینها مطمئن، مطمئنه. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها نه خوف داشته باشن نه حزن داشته باشن. خوف و حزن فرقش اینه، خوف مربوط میشه به تهدیدات آینده، حزن مربوط میشه به افسوس خوردن برای گذشته. یعنی یک مثلا اتفاقی میفته، آدم اندوهگینه، تو که انفاق کردی دیگه اندوهگین نیستی دیگه، چون میدونی که رفت، حسابت پیش خدا پر شد دیگه، موجودی داری در نزد خدا، پس حزن نداره آدم. حزن رو کی باید داشته باشه؟ کسی که انفاق نمی کنه، کسی که پاداش و ثواب برای خودش جمع نکرده، دستش خالیه دیگه. خوف مال آینده هست، من به بهشت میرم جهنمی میشم، خب کسی که انفاق نمی کنه باید خوف داشته باشه. میگه وقتی انفاق کردی خوف هم نداشته باش. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه خوفی بر اینها هست، نه ترسی بر اینها هست، و نه ولا هم یحزنون، و نه هم اینها اندوهگین میشوند. قول معروف، سخن پسندیده و مغفرت یعنی گذشت، بهتر است از صدقه ای که در پی اون صدقه آزار و اذیت مردم باشه. کسی آمده از شما کمک میخواد، اگه میتونی بهش بدون منت و آزار و اذیت کمک بکنی، کمک بکن. ولی اگر میخوای با بد اخلاقی بهش کمک بکنی، این کار رو نکن. با مهربانی، یا پول نداری، اموالی نداری، یا نمیخوای به هر حال بهش کمک بکنی، میگه قول معروف، زیبا باهاش سخن بگو. بگو حالا انشالله یه فرصت دیگه، اگر حالا پول همراهم نیست، یا انشالله خدا میرسونه. و مغفرت، مغفرت مال چیه؟ یعنی اگر هم احیانا اون فقیر با شما بد حرف زد، آداب و رعایت نکرد، شما گذشت بکنید، به دل خودتون نگیرید، با بد اخلاقی باهاش برخورد نکنید. این بهتره از یه صدقه ای و انفاقی که شما بکنید که یتبعها اذن، بعد هی بخواید منت بگذارید سرش. نه، نکنید این کار رو. والله غنی حلیم. چرا؟ دلیلش اینه که خدا هم بی‌نیازه هم حلیم بردباره. بی‌نیازه یعنی تو انفاق نکردی، خدا یه جوری دیگه برای این درست میکنه. خدا غنیه، خدا بی‌نیازه. خدایی که برای تو وقتی هنوز متولد نشده بودی غذا تو آماده کرد در پستان مادر، که وقتی متولد شدی غذای آماده داشتی، آیا این خدا الان که تو بزرگ شدی تو رو فراموش میکنه؟ نه خیر. اینجا بحث فلسفه انفاقه که خیلی ها فکر میکنن انفاق برای اینه که یه چیزی به فقیر و محتاج برسه، در حالی که در تفکر قرآن کریم انفاق برای تهذیب خود انفاق کننده بیشتر هست. یعنی سهم بیشتر به خود انفاق کننده برمیگرده. خدا مگه نمیتونست به هر کسی میخواد هر چقدر میخواد بده؟ چرا؟ خدا غنیه. خدا که غنیه، پس چرا به من و شما گفته اگه داری انفاق کن؟ برای اینکه ما خودمونو از مال دنیا بکنیم، برای اینکه ما متدانی نباشیم، متعالی بشیم. متدانی یعنی به دنیا نباید بچسبیم. از دنیا متجر و اولیاء الله، این دنیا تجارتگاه اولیاء خدا هست، مسجد، معبد. این آب در زیر کشتی باشه برای کشتی فایده داره، ولی داخل کشتی بره کشتی غرق میشه. این مال دنیا برای اینه که من و شما ازش استفاده بکنیم، آخرت خودمونو بسازیم، نه اینکه دنیامونم باهاش از بین ببریم، نه اینکه غرق بشیم درش. غرق در دنیا نباید بشیم. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در زیرش بسان پشتی است. پس خدا غنیه، بی نیازه، اصلا خدا احتیاجی به ثروت شما نداره که بگه حالا تو انفاق کن. اگه خدا بهت میگه انفاق بکن، برای اینه که تو از دنیا خودتو بتونی بکنی، برای اینکه تو خودت رو مهذب کنی، برای اینکه تو موجود متعالی و الهی بشی، نشون بدی که خدایا من ملکوتی هستم، من به عالم بالا فکر میکنم، من میخوام یه پاداشهایی پیش تو داشته باشم، من میخوام کاری بکنم که تو دوست داری. ان الله یحب المحسنین، خدا احسان کنندگان رو دوست داره، من میخوام جز احسان کننده ها باشم. و خدا حلیمه. چطور خدا حلیمه؟ شما حلیم باشید. شما اگر تا گناه میکردید، خدا شما را عقاب میکرد که خب کسی رو زمین نمیموند. حالا فقیر آمده بعد حرف زد، تو حلم داشته باش، بردباری کن، حوصله داشته باش، فوراً باهاش پرخاش نکن، اهل مغفرت و گذشت باش. یا ایها الذین آمنوا لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق ماله رعاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر فمثله کمثل صفوان علیه تراب فعصابه وابلون فترکه سلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا والله لا یهدی القوم الکافرین. خب این آیه هم ادامه همون بحث آسیب شناسی انفاق و شیوه انفاق هست. به مؤمنان خطاب میکنه که حالا که شما پذیرفتید مؤمن باشید و به دستورات خدا عمل بکنید، دقت بکنید صدقات خودتون رو، انفاق خودتون رو، اینها رو با ریا باطل نکنید. باز تأکید میکنه با منت و عزیت اینا رو باطل نکنید، نکنید این کار رو. یک کسی تعریف میکرد میگفتش که یه بنده خدایی داشت تو بارون با چتر راه میرفت، یک کسی دیگه ایرم دید که اومد که بره، گفت تو هم بیا زیر چتر من. اینم زیر چترش اومد و هی شروع کرد غر زدن. خوب شد که من بودم، خوب شد من چتر آورده بودم، و الا الان خیس میشدی، الان چطور شده بودی. میگن اینقدر این به این چیز کرد، سر این منت گذاشت، این رسید اونجا یه حوض آبی بود، خودش رو انداخت توی این حوض و سراپا خیس شد، آمد بیرون، گفت آقا خوب شد، بس بابا دیگه، یه چتر گرفتی بالا سرمون دیگه. خب این آیه دوباره بر همین تأکید میکنه. بعد یه مثالی میزنه، وقتی آیات هی داره تکرار میکنه، تأکید میکنه، میخواد بگه این مهمه. یک جامعه اسلامی جامعه ای نیست که اگر شما یه ذره انفاق کردی هی منت بذاری، هی به رخ طرف بکشی. نگو بابا، نگو، با هم مهربان باشید، با هم رفیق باشید، با هم صمیمی باشید، با هم محبت داشته باشید. یه مثالی میزنه، میگه کسی که صدقه میده بعد منت میگذاره، اذیت میکنه، ریا میکنه، این مثل کسیه که مثلا روی یک سنگ صافی یه خورده خاک هست، یه بذری میکاره توی این خاک، به محض اینکه بارون میریزه اون بذر و خاک و همه رو میشوره میبره، هیچی نمیمونه اونجا. میگه آدم ریاکار صدقش اینطوریه، این چیزی پیش خدا نمیذاره بمونه که این با منتی که گذاشت، با عذیتی که کرد، با ریایی که کرد، تموم شد، پاک شد، رفت. از اینجا ما میفهمیم که انفاق درسته که یک رفتار و عمل اقتصادیه، گذشت اقتصادیه، البته گفتیم انفاق مالی گذشت اقتصادیه، ولی انفاق جانی اون مرتبه بالاتری داره، ریشه در اخلاق داره. یعنی انفاق یک عمل اخلاقیه، طرف باید از نظر اخلاقی به اخلاص رسیده باشه، به مرتبه بندگان مخلص خدا رسیده باشه که در عمل خودش فقط خدا رو در نظر میگیره. خب کی به این مرحله میرسه؟ کسی که توحیدش قوی باشه، کسی که توحیدش قوی. پس ببینید باز رسیدیم به توحید. اگر توحید رو فراموش کنیم، اخلاق رو فراموش بکنیم، جامعه سازی رو بخوایم فقط بر اساس قوانین مصوب پارلمان ها مثلا اداره بکنیم، این نمیشه. جامعه ای که موحد نباشن مردم، توحید رو فراموش کرده باشن، اخلاق رو فراموش کرده باشن، فضائل رو فراموش کرده باشن، تا دوربین برقرار باشه و پلیس سر چهارراه وایستاده باشه و ترس جریمه باشه، میگن چشم. به محض اینکه برق رفت یا یه مشکلی پیش آمد، دیگه میبینی که همینها اصلا بدون هیچ یک از علائم ایثار و گذشت و انفاق حمله میکنن به فروشگاه ها، تخلف میکنن، حقوق هم دیگر رو زیر پا میگذارن و چه و چه و چه و چه، همین چیزایی که هر روز ما تو دنیا دور بر خودمون میبینیم. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. اینجا خدا داره میگه که این حرفایی که من میزنم یعنی برای شما مؤمن هاست، برای شمایی که ادعای ایمان دارید، اومدید گفتید که آمنا بالله و رسوله، ولی کسی که ایمان نیاورده کافره، او اصلا مخاطب این حرفا نیست، اصلا اون وارد اسلام و ایمان نشده که الان من بهش بگم تو چیکار بکن چیکار نکن. اون اول باید ایمان بیاره بعد مخاطب این حرف ها هست. پس اینجا خدای متعال داره با جامعه مؤمنین صحبت میکنه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، باطل نکنید صدقه های خودتان را با منت گذاشتن و اذا، اذیت کردن اون کسی که بهش انفاق کردید. چرا؟ میگه چون این یه کار ریاییه. کالذی ینفق ماله راء الناس، این کار شما که وقتی به کسی انفاق میکنید بعد اذیتش کنید، منت بگذارید سرش، مانند کسیه که انفاق میکنه مال خودش رو راء الناس، به خاطر نشان دادن به مردم، یعنی برا خدا انفاق نمیکنه، انفاقش فی سبیل الله نیست، بلکه انفاقش رعای الناس. ریا رو ریا میگن. چرا؟ برای اینکه فرد یک کاری رو میکنه که مردم ببینن که ایشون چقدر آدم خوبیه، میخواد پیش مردم مشهور بشه به خوبی. ریاکار چرا ریا میکنه؟ چون توحیدش ضعیفه، یعنی نمیدونه که اگه برای خدا کار کرد، خدا خودش بلده کارش رو چیکار بکنه. این میگه نه، از دست خدا که کاری بر نمیاد، بذار من پیش مردم نمایش خوبی بدم تا اینها بگن فلانی عجب آدم خوبیه، اینقدر امروز به فقیر مثلا کمک کرد. رعای الناس. پس کسی که با منت و اذیت انفاق میکنه مثل کسیه که از روی ریا داره انفاق میکنه. و لا یؤمنو بالله والیوم الاخر، و مثل کسیه که ایمان نداره به خدا و روز قیامت. یا اینکه این رو حال رعا الناس بگیریم، یعنی کالذی ینفق ماله رعا الناس و لا یؤمنو بالله والیوم الاخر، انفاق کننده با منت و اذیت مثل کسیه که انفاق میکنه مالش رو برای نشون دادن خوبی خودش به مردم ریاان، در حالی که به خدا و روز قیامت این ایمان نداره. عرض کردم ریاکار توحیدش ضعیفه، این مشرکه، چون مردم رو میخواد مؤثر بدانه در مسائل مختلف و اینکه مردم ببینن که من انفاق میکنم تا در میان مردم به خوبی مشهور بشن، در حالی که انفاق باید فی سبیل الله باشه. تو تکیه کن به خدا، خدا میبینه، چه احتیاجیه که دیگران ببینند. و قیامت، و روز قیامت خدا میبینه، خودش پاداش میده دیگه. تو چرا ریا میخوای بکنی؟ آخه به یه فقیری میخوای کمک بکنی، بهتر اینه که کسی ندونه تا آبروی او محفوظ بمونه دیگه. فمثله، داستان چون این کسی، که مثل صفوان علیه تراب، مانند داستان سنگ سختیه که بر این سنگ سخت تراب باشه، خاک باشه. فاصابه وابلون، یه باران تندی بباره روی این سنگ. فترکه سلدا، پس این رو به صورت سنگ سخت باقی بگذاره، یعنی بارون که میاد اون خاک رو از روی سنگ میشوره، هیچی دیگه نمیمونه، هیچی نمیمونه. اینها هم لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، این آدم های ریاکار هم هیچ توانایی ندارن از اون چه که به دست آوردن استفاده بکنن. یعنی این صدقه داد، بعد منت گذاشت، اذیت کرد، ریا کرد، هیچ ثوابی نموند. انفاق که کرد یه ثوابی آمد ها، مثل همون یه خاکی که رو سنگ ریخته شده که بخواد حالا بذری توش کاشته بشه، بارون میاد این خاک رو میبره، اصلا هیچ مجالی هیچ کاری نمیده. اینم با این ریایی که کرد، با این منتی که گذاشت، با این اذیتی که گذاشت، تموم شد. اون یه ذره ثوابی هم که قرار بود براش ثبت و ضبط بشه، اون از بین رفت. پس لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، این ریاکاران، منتگذاران، آزاررسانان، توانایی بر هیچ چیزی، توانایی بر استفاده از هیچ چیزی، مما کسبوا، از اون چی کسب کردن ندارند، یعنی از این ثواب‌های انفاقشون نمیتونن استفاده کنن روز قیامت، چون که با منت و اذیت و ریا اون رو از بین بردن. والله لا یهدی القوم الکافرین، خدا قوم کافر رو هدایت نمی کنه. چرا؟ چون اینا خودشون لامپای سوخته هستن. آخر تو وقتی که صدقه میدی بعد ریا میکنی، انفاق میکنی بعد منت میگذاری، اذیت میکنی، خب چطور ثواب واسط باید بمونه؟ خب نمیشه دیگه، تو خودت با دست خودتون رو از بین بردی. اگر کسی خودش نخواد به خودش کمک بکنه، خدا چه کاری واسش میتونه بکنه؟ چون هدایت تشریعیه، تکوینی که نیست. یعنی خدا که نمیخواد ما مجبورن جبرن ما رو برسونه به کار خوب. که فرمود لا اکراه فی الدین، یک امر اختیاریه، شما باید انتخاب کنید که خوب باشید، باید تصمیم بگیرید که خوب باشید. خب این بحث انفاق ادامه داره، در جلسات بعد هم انشاءالله پیگیری میکنیم. این بخش اول بود که اشاره داشت به پاداش انفاق و آسیب شناسی انفاق، اینکه انفاق ما باید خالصانه باشه، فی سبیل الله باشه. خدای به همه ما توفیق بده به قیامت باور جدی داشته باشیم. خدای به همه ما توفیق بده همچون ابراهیم خلیل سلام الله علیه به علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین، این مراتب یقین رو، ایمان رو و اطمینان رو به قیامت به قدرت تو داشته باشیم. خدای به همه ما توفیق انفاق در راه خودت رو عنایت بفرمایید. خدای به همه ما توفیق بده انفاقی که میکنیم بعدش سر کسی منت نگذاریم، اذیت نکنیم، ریا نکنیم. خدای ما رو آلوده به ریا نکن. خدایا توفیق اخلاص به همه ما عنایت بفرما. خدای ما رو از کسانی قرار بده که از نعمت هدایت تو برخوردارند. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.